استدیوی پیک، برنامه خبری نیمه روز.
سلام، ساعت یک بعد از ظهر با وقت افغانستان است و شما شنونده رادیو آزادی هستید. من احمد حنایش، مجری این برنامه، به همکاری تکنیکی رامین کاکر شما را به شنیدن برنامه خوش آمدید میگیم. بخش اعظم این ساعت به موضوعات خبری اختصاص دارد و همچنان در نیمه دوم این ساعت برنامه هفتوار کاروان زهرا نیز برایتان داریم. اما پیش از این که عناوین داشته های این برنامه یک ساعت را برایتان معرفی کنیم، اخبار را داریم. آرش همایون در استودیو با ماست و خبرهای افغانستان و جهان را پیشکش میکند.
چلوسه انجینیر، کارمند تکنیکی و کارگران سرکسازی که در ولسوالی شورابک ولایت کندهار ربوده شدند، هنوز هم در گروگان طالبان قرار دارند. ولسوال نامنهاد طالبان برای ولسوالی دهراود ولایت اروزگان همراه با تعداد از افراد آن گروه کشته شدند. مردم ترکیه امروز در انتخابات ریاست جمهوری و پارلمانی آن کشور رای می دهند. چلوسه انجینیر، کارمند تکنیکی و کارگران شرکت سرکسازی افغان صداقت که در ولسوالی شورابک ولایت کندهار ربوده شدند، در گروگان طالبان قرار دارند. این افراد شب جمعه پس از آن از سوی طالبان ربوده شدند که بالای محل اقامت آنها در ولسوالی سپین بولدک حمله شد. داود احمدی، سخنگوی والی کندهار، به رادیو آزادی گفت این کارگران ربوده شده به منطقه گلستان در پاکستان انتقال داده شدند. خبرنگار رادیو آزادی از کندهار گزارش داده است که رهبران قومی و بزرگان این ولایت تلاش دارند تا افراد ربوده شده را از نزد طالبان رها سازند. در آغاز تعداد افراد ربوده شده 33 تن به شمول 20 محافظ گفته شده بود، اما شرکت سرکسازی افغان صداقت میگوید همه این افراد کارگران عادی هستند و محافظان امنیتی در بین آنها وجود ندارد. قبل از این در ماه گذشته نیز مخالفان مسلح دولت افغانستان 6 کارمند سروی پروژه تاپی را در ولسوالی میوند ولایت کندهار به قتل رسانیده بودند. مقامات ولایت اروزگان میگویند ولسوال نامنهاد طالبان برای ولسوالی دهراود آن ولایت همراه با تعدادی از افراد آن گروه کشته شدند. جنرال رحمت الله قیمتی، قمندان لوای 4 پیاده اردوی ملی افغانستان در ولایت اروزگان، به رادیو آزادی گفت شب گذشته در شهر ترینکوت مرکز این ولایت در نتیجه برخوردها به شمول خالق کرام، ولسوال نامنهاد طالبان بلای ولسوالی دهراود، 5 شورشی کشته و 1 پلیس و 11 طالب مسلح زخمی شدند. طالبان مسلح تا هنوز در این مورد تبصره نکردند. مسئولان ریاست مبارزه با مواد مخدر بلخ از افزایش تعداد معتادین به مواد مخدر در این ولایت ابراز نگرانی کردند. عبدالرحیم اغلی، رئیس مبارزه با مواد مخدر ولایت بلخ، مهاجرت‌های بی‌موقعی را یکی از عوامل اساسی اعتیاد به مواد مخدر خوانده می‌گوید. آمار معتادین در بلخ رو به افزایش است و عوامل مبتلا شدن آنها نبودن کار، فقر، مهاجرت و سایر عوامل اجتماعی و اقتصادی است. به گفته مسئولان ریاست مبارزه با مواد مخدر ولایت بلخ، حدود 100 هزار تن به شمول زنان، کودکان و مردان در این ولایت معتاد به مواد مخدر بوده و نظر به این آمار مراکز تداوی معتادین نیز اندک است. این در حال است که نظر به ادعای مسئولان ریاست‌های مبارزه با مواد مخدر سرپل، جوزجان، سمنگان و بغلان نیز تعداد معتادین در این ولایت در حال افزایش است. ادامه اخبار افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی میشنوید. شهروندان ترکیه امروز در انتخابات ریاست جمهوری و پارلمانی آن کشور رای میدهند. رجب طیب اردوغان، رئیس جمهور ترکیه، از 15 سال به این سو قدرت کامل را در آن کشور در دست دارد. اما گفته می شود که احزاب مخالف یک ائتلاف را در برابر حاکمیت مطلق آقای اردوغان ایجاد خواهند کرد. نظرسنجی ها نشان می دهد که شاید انتخابات ریاست جمهوری ترکیه به دور دوم برود. جزئیات بیشتر را در ادامه همین برنامه خواهید شنید. ممنوعیت رانندگی زنان در عربستان سعودی رفع شد. سر از امروز 24 جون، زنان با داشتن لایسانس می توانند در عربستان سعودی رانندگی کنند. این محدودیت که برای رفع آن زنان در عربستان سعودی حدود یک دهه انتظار کشیدند، از ساعت 12 شب رفع شده است. قبل از این در عربستان سعودی زنان تنها در صورتی می توانستند رانندگی کنند که همسر، پدر یا برادرشان در کنار آنها می بود. این ابتکار توسط محمد بن سلمان، ولیعهد عربستان سعودی که خواهان اصلاحات در آن کشور است، تصویب شد. مسئول مطبوعاتی قصر سفید تایید کرد که به خاطر کار برای رئیس جمهور دونالد ترامپ در یک رستوران ویرجینیا برایش گفته شد از رستوران خارج شود. سارا ساندرز از طریق شبکه اجتماعی تویتر نوشته است مالک رستوران برایش مؤدبانه گفت از رستوران خارج شود و او نیز مؤدبانه آنجا را ترک کرد. سارا ساندرز در زمره مقامات متعدد اداره رئیس جمهور دونالد ترامپ است که اخیراً با برخورد خشن در رستوران ها مواجه شدند. در اوایل هفته کریستیان نلسون وزیر امور امنیت داخلی امریکا مجبور شد که در یک رستوران مکزیکویی غذایش را نیمه تمام بعد از آن رها کند که اعتراض کنندگان فریاد زدند شرم و او مجبور به ترک رستوران شد. بر اساس گزارش نیویورک پست چند روز قبل از آن استفن میلر دستیار کلیدی دونالد ترامپ رئیس جمهور امریکا در امور مهاجرت در یک رستوران مکزیکویی دیگر با یک تن برخورد کرد که او را یک فاشیست خوانده بود. و خبر آخر این که مرحله دوم گروهی در جام جهانی فوتبال در روسیه امروز با 3 دیدار پایان می‌یابد. ساعت 4:30 به وقت افغانستان، انگلستان و پاناما به میدان خواهند رفت. ساعت 7:30 تیم‌های فوتبال ژاپن و سنگال و 2:30 شب پولند با کولومبیا مسابقه خواهند کرد. در ادامه جام جهانی دیروز و دیشب 3 بازی برگزار شد. بلژیم 5-2 بر تونس برنده شد. مکزیکو 2-1 کوریای جنوبی را شکست داد و بازی بین جرمنی و سویدن با نتیجه 2-1 به نفع جرمنی پایان یافت. سر از فردا دوشنبه 25 جون دور سوم و آخر گروهی آغاز خواهد شد. پایان اخبار این ساعت از رادیو آزادی.
تشکر از همکارم آرش همایون به خاطر ارائه خبرها و تشکر از شما شنونده عزیز و گرامی رادیو آزادی که ما را همراهی میکنید و با ما در برنامه هستید. این هم معرفی داشته های برخی از مطالب جا داده شده در این برنامه. اعضای حرکت صلح‌خواهانه مردم هلمند میگوید قرار است امروز آنان در برابر دفتر سازمان ملل متحد به گونه اعتراض پرلت یا نشست نمایند.
موږ د ملګرو ملتونو د دفتر مخ ته کښېنو، پر هغوی غږ کوو، د دوی له ادرسه پر ټولو هیوادونو غږ کوو چې دلته دا جګړه چا روانه کړې ده.
شماری از اعضای ولسي جرګه به این باورند که این صدای صلح‌خواهانه مردم بی تاثیر نخواهد ماند.
این صدای مردم است، تاثیرش بسیار زیاد است و اینا میخواهند که جامعه جهانی را وادار به این بسازه. مردم افغانستان میخواهد باید مقابل از بی تفاوت باقی نمانند.
شورای عالی صلح افغانستان میگوید در صورت صلح طالبان افغانی حضور هیچ تروریست منطقه‌ای و بین المللی در این کشور نمیتواند قابل نگرانی باشد.
فعلا ما منتظر تعهد پاکستان در قبال صلح افغانستان هستیم و مسابقه یک همکار.
امروز یک برنامه زیر نام حشر در ساحات مرکزی ولایت پروان از سوی مؤسسه برشنا راه اندازی شد که به اساس آن با حضور رسانه ها برق منازل زورمندان قطع گردیده که صرفیه برقشان را نمی پردازند. در کنار این موضوعات مطالب و گزارشات خبری دیگر از جهان افغانستان را نیز برایتان داریم. در نیمه دوم برنامه حاضر برنامه کاروان زهر در پی خواهد آمد. با ما باشید. بله، همین گونه که در آغاز برنامه اشاره شد اعضای حرکت صلح‌خواهانه مردم هلمند میگویند قرار است امروز آنان در برابر دفتر سازمان ملل متحد به گونه اعتراض یا پرلت نشست نمایند. بسم الله وطن دوست سخنگوی این حرکت امروز در صحبت با رادیو آزادی گفت که پرلت در برابر دفتر سازمان ملل متحد برای 3 روز ادامه خواهد یافت. از سوی هم شماری از کارشناسان روابط بین المللی میگویند پرلت یا نشست چهارزانو به گونه منظم پلان شده و در برابر دفتر سازمان ملل متحد روی پروسه صلح افغانا تاثیر مثبت به جا میگذارد. همکارم فرشته ندا این موضوع رو دنبال کرده والا در استودیو با ما سو بیشتر به ما خواهد گفت. سلام فرشته.
سلام به شما هم. اعضای حرکت صلح‌خواهانه مردمی میگوید در برابر دفتر سازمان ملل متحد در کابل به خاطر نشست میکنند تا سازمان ملل متحد دست مداخله آن کشورها را کوتاه نماید که به خاطر اهداف شخصیشان افغانها را قربانی میکنند. بسم الله وطن دو سخنگوی این حرکت روز یکشنبه قبل از این نشستن در برابر دفتر سازمان ملل متحد در صحبت با رادیو آزادی گفت.
با
موږ د ملګرو ملتونو د دفتر مخ ته کښېنو، پر هغوی غږ کوو، د دوی له ادرسه پر ټولو هیوادونو غږ کوو چې دلته دا جګړه چا روانه کړې ده. په تېرو اوولسو کلونو کې دوی د خپلو اصولو له مخې، د خپلو هغه لایحه وظایف له مخې په افغانستان کې څه کړي دي، د امن او ثبات لپاره دوی کوم پرمختګ لري څه کړي دي، همدغه موږ غږ پورته کوو، پر نړیوالو غږ کوو چې نور دلته په افغانستان کې د هغو هیوادونو لاسونه لنډ کړي چې دلته په افغانستان کې د خپلو شخصي اهدافو لپاره افغانان قرباني کوي.
حرکت صلح‌خواهان مردمی پس از حمله انتحاری که کشته و زخمی در هلمند به جا گذاشت به میان آمد. این حرکت پس از طی کردن 700 کیلومتر مسافه هفته گذشته به کابل رسید و از تمام طرف‌های درگیر جنگ خواستند تا صلح و آتش بس را بپذیرند. رئیس جمهور غنی در ملاقات با آنها گفته است که در صورت توافق طالبان مسلح آماده است تا برای یک سال آتش بس نماید. حرکت صلح‌خواهان مردم از طالبان مسلح همچنان خواسته تا برای پیشنهاد آنان پاسخ مثبت بدهند، اما روز گذشته طالبان مسلح این خواست آنان را رد کرده است. همچنان انتظار خاتم یک تن از کارشناسان روابط بین الملل در صحبت با رادیو آزادی گفت سازمان ملل از طریق گفتگوها جنگ در بسیاری از کشورها را حل کرده و اگر بخواهد صلح و امنیت را در افغانستان نیز آورده می تواند.
پرلت های نونی که در افغانستان هستند و توقفشان در دروازه ملل متحد بسیار اهم است. فرق در این است که این مردم با کدام پیامی روشن با ملل متحد صحبت میکنه و چقدر اونا را وادار و قانع به این میسازه که اگر میتونه در قضای دنیا و در جنگ های افغانستان نقش ادا کرده میتونه، حتما در سلام و سلامی و مسئله افغانستان هم نقش ادا کرده میتونه. به مخاطر این پرلت بسیار مهم است. امید است نشست ها و گفتگوها با ملل متحد دوام بده و یک نتیجه بسیار ملموس به دست بیاره.
آقای خادم میگوید اگر سازمان ملل متحد در افغانستان جواز جنگ را داده میتواند، پس آن سازمان میتواند به خاطر آوردن صلح در این کشور نیز تاثیر مثبت داشته باشد.
تشکر همکارم فرشته ندا بود که در مورد نشست امروز در نزدیک دفتر سازمان ملل متحد در کابل گزارش میداد. و همچنان شماره از اعضای ولسی جرگه نیز از ایجاد پرلت از سوی اعضای حرکت صلح‌خواهانه مردم هلمند استقبال میکنند. فرشته ندا همکار ما با آریان یون یک تن از این اعضای ولسی جرگه مصاحبه را انجام داده و نخست از وی در مورد موثریت این حرکت روی پروسه صلح پرسیده است.
طوری که ما خبر داریم کاروانی که از هلمند حرکت کرده بود بالاخره به کابل رسیده و در اینجا تعداد زیادی از مردم در راه که ولایت‌های ما که موجود است در سر راه هلمند کابل، بسیاری از نماینده مردم از هر ولایت امرای از یک جا شده و فعلا یا کوشش میکنن که در برابر دفتر سازمان ملل متحد خیمه بزنن. ما فکر میکنم که این صدای مردم است، تاثیرش بسیار زیاد است و اینا میخواین که جامعه جهانی را وادار به این بسازه که تا در مقابل صلح مردم افغانستان میخواد باید در مقابل از او بی‌تفاوت باقی نمانه، همکاری کنه امرای مردم و بالاخره نتیجهش انشالله مثبت خواهد بود و تعداد این مردم روز به روز زیاد میشه. شما خودتان شاهد هستین که در ولایت ننگرهار، در ولایت پکتیا و در اکثر ولایت های دیگه انشالله این پروگرام ها شروع میشه و صدای مردم بسیار قوی است و انشالله تاثیراتش هم مثبت است، هم بالای حکومت فشار میاره، هم بالای طالبان و هم صدای خود میخواد که به جامعه جهانی برسانه تا در داد افغانستان به خاطر آوردن صلح همکاری.
بله خانمیون، چنانچه که قبلا به سطح حکومت هم از سازمان ملل متحد از جامعه جهانی خواسته شده تا صلح در افغانستان تامین شده، اما چنانچه که دیده میشه تاثیر مثبت نداشته، چی فکر میکنین که آیا این کاروان مردمی حرکت از یابسکرت بود یا خیر؟
بله ما فکر میکنم که صدای مردم با صدای حکومت فرق میکنه، چون حکومت یک طرف جنگ است که در مقابل طالبان می جنگه، مدام ای صدای مردم که است به طرف است و از اردو جنا می خواهد که به خاطر آوردن صلح با مردم همکاری کنه و از اردو جنا می خواهند که باید به خاطر صلح گام های مثبت بردارند. به او خاطر تاثیراتش بسیار زیاد فکر می کنم نظر به حکومت و بالاخره نمی صدای مردم هم دو طرف، هم حکومت و هم طالبان را و هم جامعه جهانی را به ای وادار خواهد ساخت که تا در مورد افغانستان بی تفاوت نباشه و بالاخره جنگ نقطه پایان بگذاره و صلح در افغانستان.
خانم یون، چی فکر میکنین که پاسخ سازمان ملل در برابر از یا چقدر خوب خواد بود، یعنی پاسخ خوب خواد دادن یا خیر؟
خب اگر در ابتدا سازمان ملل متحد اگر جوابشان و قویم نخواد بود به خاطر که ابتداست، اما ما امیدوار هستیم که بالاخره این صدا روز به روز کلام شده میره و ملل متحد انشالله حتما به خاطر صدای مردم جواب خواهد داد و به این وادار خواهد شد که امرای مردم افغانستان استفاده شود و از هر طریق و از هر امکاناتی که در دست داره بالای مخالفین حکومت فشار بره تا در مورد صلح یا جدی شوند و گامای عملی را بردارند.
مصاحبه آریانی یون یک تن از اعضای گروه سیجگر را میشنیدید که در مورد تجمع کاروان صلح در نزدیک دفتر سازمان ملل متحد در کابل و تاثیرات آن صحبت میکرد. همچنان در ادامه پرداختن به موضوعات صلح گفته میشود که شورای عالی صلح افغانستان میگوید در صورت صلح با طالبان افغانی حضور هیچ تروریست منطقه و بین المللی در این کشور نمیتواند قابل تشویش باشد. سخنگوی این شورا امروز به رادیو آزادی گفت که هنوز هم منتظر گامهای عملی پاکستان در پیوند به صلح افغانستان هستند. این در حالی است که گروه طالبان پاکستان پس از کشته شدن ملا فضل الله رهبر پیشین این گروه اعلام کردند که رهبر جدید انتخاب کردند. در این مورد همکارم آرزو قیاسی گزارش دارد.
با اعلام رهبر جدید طالبان پاکستان، شورای عالی صلح افغانستان میگوید حکومت افغانستان با از بین بردن ملا فضل الله رهبر پیشینی این گروه ثابت کرد که به هیچ کسی اجازه نمیدهد تا از خاک این کشور به علیه کشورهای دیگر استفاده کند و در آینده نیز عمل مشابه را انجام خواهد داد. این شورا میگوید که حکومت افغانستان هم انتظار گامهای عملی پاکستان در زمینه صلح این کشور را دارد. سید احسان طاهری سخنگوی این شورا روز یکشنبه به رادیو آزادی گفت که در صورت صلح با طالبان افغانی حضور هیچ تروریست منطقوی و بین المللی در این کشور نمیتواند قابل تشویش باشد.
فعلا ما منتظر تطبیق تعهد پاکستان در قبال پروسه صلح افغانستان هستیم و مساوی یک همکار. بر ما مهم پروسه صلح افغانستان به رهبری و حاکمیت افغانستان است. هیچ تروریست منطقه‌ای و بین المللی که در افغانستان جایگزین شده از اون وقتی که صلح افغانستان تامین شود این تروریست‌های منطقه‌ای و بین المللی شکست می‌خورند.
هفته قبل مقامات افغانستان و پاکستان اعلام کردند که مولانا فضل الله رهبر تحریک طالبان پاکستان در ولایت کنر مورد هدف حمله تیاره بدون سرنشین قرار گرفت. پس از کشته شدن ملا فضل الله رهبر پیشین طالبان پاکستان، روز گذشته این گروه با نشر اعلامیه گفتند که مفتی نورولی محسود را به حیث رهبر جدیدشان انتخاب کرده اند. گفته می شود که محسود 40 سال داشته در پاکستان درس خوانده و با عنوان معاون بیت الله محسود رهبر پیشین تحریک طالبان پاکستان هم کار کرده است. پس از کشته شدن ملا فضل الله رهبر پیشین گروه طالبان پاکستان، امیدواری ها جهت همکاری های عملی پاکستان در روند صلح افغانستان بیشتر شد. محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان مرگ مولانا فضل الله را گام بزرگی به سوی اعتماد سازی بین کابل و اسلام آباد خوانده و با تماس تلفنی از مقام های آن کشور خواسته است تا اقدامات عملی برای آوردن طالبان افغان به میز مذاکره انجام دهند. اما برخی از آگاهان سیاسی افغان میگویند با وجود کشته شدن رهبر طالبان پاکستان باز هم آن کشور هیچ پاسخ عملی در مقابل این اقدام افغانستان نداشت. جاوید کوهستانی یکی از این آگاهان میگوید
زور فعال زیاد افغانستان عمود تنشای است که افغانستان با پاکستان داشته است، ولی ما میشه که استفاده متقابل بکنیم. وقتی ما چیز را میتیم باید چیز بیشتری به دست بیاریم. یعنی وقتی ما فضل الله را دادیم باید ایبت الله را به دست میاردیم که چونین نشده. ما امیدوارم حکومت افغانستان سیاست های ناکام گذشته را که در قبال لطیف الله مسعود در قبال ملا فضل الله انجام داد در آینده بدون پاسخ مثبت و کلان پاکستان انجام نده.
آقای کوهستانی افزود که اگر حکومت افغانستان بدون نتیجه مثبت به حملاتش در برابر طالبان پاکستانی ادامه دهد، در کنار اینکه با طالبان افغانی به صلح نخواهد رسید، مناسبات میان اقوام سرحدی افغانستان پاکستان هم از بین خواهد رفت.
بال هم اخبار اقتصادی را داریم که آرزو قیاسی تقدیم میکند.
هندوستان گفته تلاش دارد تا بندر چابهار ایران تا سال 2019 به بهره برداری سپرده شود. این اظهارات در حال صورت می‌گیرد که نگرانی‌ها در مورد تحریم‌های جدید آمریکا علیه تهران عملی شدن این پروژه را زیر سوال برده بود. اما در اعلامیه تازه منتشر شده از سوی وزارت ترانسپورت هندوستان آمده که چابهار زمینه دسترسی آسان را به کشورهای مستقل مشترک المنافع فراهم می‌کند. افغانستان، هند، ایران سال گذشته موافقتنامه سه‌جانبه چابهار را امضا کردند که اساس آن افغانستان هند می تواند داد و ستد تجارتیشان را از طریق بندر چابهار ایران انجام دهند. وزارت اقتصاد افغانستان می گوید در نمایشگاه کنمنگ چین با میزبانی مشترک چین افغانستان شرکت های تجارتی اشتراک کننده به ارزش 762 دلار آمریکایی فروشات داشته. سهراب بهمن سخنگوی وزارت امروز به رادیو آزادی گفته که پنجمین نمایشگاه چین جنوب آسیا و 25مین نمایشگاه صادرات و واردات کنمنگ چین هفته گذشته در شهر کنمنگ این کشور برگزار ایجاد کردید. در این نمایشگاه به نمایندگی از افغانستان 50 شرکت تجارتی در 104 غرفه محصولات افغانی مانند قالین، سنگ‌های قیمتی، نیمه قیمتی، زعفران، میوه خشک، پوست و صنایع دستی را به معرض نمایش گذاشتند. این هم نرخ برخی از مواد آماده خوراکی در بازار کابل: یک بوری ارد قزاقی 1080 افغانی، یک بوری بوره 50 کیلویی 1500 افغانی، یک بوری برنج 3.5 سیره 2500 افغانی، 16 لیتر روغن 1030 افغانی، یک لیتر پترول 52 افغانی و یک لیتر دیزل 49 افغانی به فروش می رسد. و افغانی در برابر برخی از اسعار خارجی در بازار چنین مبادله می شود: یک دلار آمریکایی 701 افغانی 80 پول، یک یورو 83 افغانی و 40 پول، یک پوند انگلیسی 94 افغانی و 30 پول، یک ریال سعودی 19 افغانی و 5 پول، 1000 تومان ایرانی 9 افغانی و 80 پول، 1000 روپی پاکستانی 578 افغانی.
و آل هم نوبت پخش یک گزارش در مورد رویدادهای مهم جهانی داریم. رای دهی در انتخابات ریاست جمهوری و پارلمانی در ترکیه همچنان ادامه دارد. رئیس جمهور رجب طیب اردوغان از 15 سال به این سو حاکمیت کامل ترکیه را در دست دارد. گفته می شود که احزاب مخالف در تلاش برای آنچه پایان دادن به حاکمیت مطلق اردوغانی خوانند در یک ائتلاف گرد هم آمدند. همکارم ستاره فروغ انتخابات ترکیه را دنبال کرده و حالا در استودیو با ماست و جزئیات ازشان حتما می پرسیم. سلام فروغ صاحب.
سلام به شما و شنونده ها. طور که گفتین، رای دهی در انتخابات ریاست جمهوری و پارلمانی در ترکیه ادامه دارد. رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه در ماه اپریل اعلان کرد که انتخابات ریاست جمهوری و پارلمانی در این کشور 17 ماه پیش از تاریخ تعیین شده در 24 جون امسال برگزار خواهد شد. بر اساس گزارش ها، پیروزی در انتخابات ریاست جمهوری به اردوغان کمک خواهد کرد که قدرتش را افزایش دهد، اما انتظار می رود که او در انتخابات امروز با رقابت شدید روبرو شود. اردوغان از 15 سال به این سو حاکمیت کامل ترکیه را در دست دارد. احزاب مخالف در تلاش برای آنچه پایان دادن به حاکمیت مطلق اردوغان میخوانند در یک ائتلاف گرد هم آمدند. بر بنیاد تعدیلات در قانون اساسی ترکیه که در همه‌پرسی جنجال برانگیز سال 2007 میلادی تصویب شد، سیستم پارلمانی به سیستم ریاست جمهوری تبدیل می شود. با این کار صلاحیت های بیشتر به رئیس جمهور تفویض می شود. تغییرات جدید پس از انتخابات نافذ خواهد شد. بله هنوز سب.
بله، رقیب عمده اردوغان در انتخابات ریاست جمهوری ترکیه کی است آقای فروغ؟
محرم اینجا نامزد حزب عمده اپوزیسیون جمهوری خواهی خلق، رقیب اصلی رجب طیب اردوغان در انتخابات به حساب می آید. در آستانه انتخابات صدها هزار نفر در واپسین کارزار انتخاباتی اینجا در استانبول اشتراک کرده بودند. او گرد همایی های را در ازمیر، انقره و جاهای دیگر نیز برگزار کرد. محرم اینجا که قبلا معلم فیزیک بود، وعده کرده است که به آنچه او حاکمیت یکتن خوانده پایان خواهد داد. وی به هوادارانش گفته است که پیروزی وی در انتخابات پیروزی ترکیه خواهد بود. اردوغان دیروز 5 گرد همایی را در استانبول برگزار کرد. وی از حامیانش خواسته است که دوستان و خویشاوندانشان را برای اشتراک در انتخابات تشویق کنند و در حوزه های رای دهی مراقب باشند. بله آقای نایش.
و پرسش آخر ای که آقای فروغ، به اساس نظرسنجی آیا انتخابات ریاست جمهوری ترکیه به دور دوم خواهد رفت؟
نظر سنجی ها از قبل نشان می دهند که شاید انتخابات ریاست جمهوری ترکیه به دور دوم برود. اگر هیچ یک از نامزدان آرای 50% جمع یک را پورا نکنند، دور دوم انتخابات دو هفته بعد، یعنی در 8 ماه جولای برگزار خواهد شد. صلاح الدین دمیرتاش، یک سیاستمدار کرد ترکیه که زندانی است، نیز یکی از نامزدان انتخابات ریاست جمهوری این کشور است. او کمپاین انتخاباتیش را از زندان به پیش برد. دمیرتاش از سال 2016 میلادی به این سو به اتهام داشتن رابطه با تندروان مسلح کرد در زندان به سر برده و انتظار محاکمه را میکشد. وی اتهام ها بر خودش را رد میکند. کردها حدود 18% نفوذ 78 میلیونی ترکیه را تشکیل میدهند و عمدتا در مناطق شرقی این کشور زندگی میکنند. بله،
بله، از بخش تشکر همکارم ستاره فروغ بود که در مورد مهم از رویدادهای جهانی و انتخابات ترکیه را به تحت پوشش قرار داده بود. و از رویدادهای جهانی برمیگردیم به داخل کشور افغانستان و آن هم به ولایت پروان میرویم.
از 7 تا 7، 7 روز هفته با رادیو آزادی.
بله، چنانچه در عناوین برنامه اشاره کردیم که موجودیت مشکلات در زمینه جمع‌آوری پول صرفیه برق به قول مسئولین ریاست برق برشنا مؤسسه حوزه پروان، عامل این مشکلات اکثرا زورمندانند و با قرضداری های متراکمشان حق صرفیه برق را نمی پردازند. امروز یک برنامه زیر نام حشر در ساعات مرکزی ولایت پروان از سوی مؤسسه برشنا را اندازی شد که در حضور رسانه ها برق زورمندان قطع گردید. در این مورد گفتگوی تلفنی داریم با انجینر ناصر احمدی، رئیس مؤسسه برشنا در حوزه برق پروان. سلام جناب رئیس، خوش آمدین به برنامه.
سلامت زنده باشید.
جناب آقای احمدی صاحب، امروز به اساس معلومات گزارشایی که ما از پروان داریم، شما در یک اقدام بی پیشینه در هماهنگی با نهادهای مختلف امنیتی پروان و جامعه مدنی و رسانه ها خواستین یک به حرکت به نام حشر را بندازیم. وصف فشرده برام بگین حشر شما چه مفهوم داره؟
بسم الله الرحمن الرحیم. به خاطر حشر ما به منظور جمع‌آوری عوایده که ما متاسفانه یک تعداد مقروضیت های ما از دوره های قبلی باقی مانده که جمعاً در حدود بیشتر از 6000 متر میشه در سطح ولایت پروان، ما کمپاین را برانداختیم که بتانیم مقروضیت های خود را که بالای مردم است این را جمع‌آوری کنیم. ای جمعاً 6000 متر ما که بالغ به تقریبا 43 میلیون افغانی میشه بالای مردم است، پول برشنا شرکت. ما همین کمپاین را برانداختیم تا بتانیم پول را که ما سر مردم داریم در حضور رسانه ها در با همکاری و هماهنگی که ما با ارگان‌های امنیتی ولایت پروان داشتیم جمع‌آوری کنیم.
خب آقای احمدی، وقتی گفته میشه که پول شما بالای مردم شما خطاب میکنین، تراکم کرده قرضتان را نمیپردازن، گفته میشه که رای اگر مردم عام هستن شما شتو تا حال گرفته نتونستین پولتان، و اگر زورمندان هستن حالا با چی اقدامی در برابر زورمندان استاد میشین؟
اینجا دو کاتگوری است. یک تعداد مردم عام است که اینا پولشان را میپردازن، اما تا به حال اینا از یک چند دوره شده که اینا پول خود را نپرداختن و امروز ما رفتیم دروازه آزنا را تک تک کردیم و تا اینا را مجبور بکنیم که پول برشنا پول بیت المال است و اینا باید پولشان را بپردازن. یک تعداد متاسفانه در ولایت پروان، نه تنها در ولایت پروان بلکه در ولایت کاپیسا هم است، اینا از دوره های متعدده که پول سرشون مانده پول خود را نپرداختن. ما برق از او مردم هم امروز قطع کردیم، از طریق رسانه های محلی ولایت پروان برشون اعلان کردیم که اینا لطف کنند پول برق بپردازند. در غیر از او ما یک ماه بر از اینا وقت دادیم، اگر در طول یک ماه اینا پول برقشون را نمیپردازند ما مجبور برق از اینا را قطع کنیم و دیگه به هیچ گزینه باز اینا برق از اینا را ما پس دوباره روشن نخواد کردیم.
خب با توجه به پرسش آخر ما ایست که با توجه به وضعیت نامناسبی که در پروان و کاپیسا کمتر حاکم است، شما چقدر مطمئن هستین کار امروزتان نتیجه بخش خواهد بود آقای احمدی؟
الحمدلله که ما حمایت بخش دولتی پروان را داریم، ما حمایت ولایت مقام ولایت پروان را، ارگان‌های امنیتی پروان را، هم در کاپیسا و هم در پروان ما حمایت از اینا را داریم و در صورتی که پول ما را نپردازن، هدایت دفتر مرکزی در افغانستان برشنا شرکتی است که ما کسایی که پول ما را بالاتر از 4 دوره است ما نپرداختن، ما اینا را به ارگان عدلی و قضایی معرفی خود کردیم.
سپاس، تشکر میکنیم از انجینر ناصر احمدی، رئیس مؤسسه برشنا در حوزه برق پروان که با جزئیات در مورد برنامه‌شان که امروز داشتن گزارش با ما گفتگو داشتن. و مرحله دوم گروپی در جام جهانی فوتبال روسیه امروز با 3 دیدار پایان می‌یابد. ساعت 4:30 به وقت افغانستان انگلستان و پاناما به میدان خواهد رفت. در این باره همکارم جاوید نعیمی گزارش دارد.
در ثانیه های اخیر بازی میان تیم های جرمنی و سویدن، کروس بازیکن تیم جرمنی توانست دومین گل را وارد دروازه حریف کند و به این ترتیب مسابقه را به نفع تیم کشورش رقم زند. شام شنبه 23 جون استادیوم سوچی روسیه با حامیان جرمنی با نتیجه 1-1 نگرانی داشت، زیرا سویدن یک برد داشت و جرمنی تا آن دم یک باخت. بازی برای تیم جرمنی خیلی نفسگیر بود، زیرا تا دقیقه 95 با تساوی پیش می رفت. تیم جرمنی با گرفتن یک کارت سرخ در دقایق 80 خیلی هراسان به نظر می رسید، اما بالاخره جرمنی با یک ضربه آزاد توانست 3 امتیاز شود و در کنار سویدن و مکزیکو در گروه F خود را تثبیت کند. بازی بعدی جرمنی با کوریای جنوبی در 27 جون خواهد بود. در یک بازی پرگل دیگر تیم بلژیم توانست تونس را با نتیجه 5-2 از پیش رو بردارد. به این ترتیب بلژیم 6 امتیاز شد و بر دور بعدی صعود کرد. مکسیکو عضو دیگر گروه F که دیدار بعدیش با سویدن خواهد بود توانست 2-1 کوریای جنوبی را شکست دهد. از فردا دوشنبه 25 جون دور سوم و آخر گروهی آغاز خواهد شد و هر روز 4 بازی صورت خواهد گرفت. اما امروز در بازی نخست انگلستان و پاناما به میدان خواهند رفت. انگلستان با 1 برد 3 امتیاز دارد و شاید پیروزیش در بازی امروز یکشنبه قابل پیشبینی زیاد باشد. ساعت 7:30 شام بازی میان ژاپن و سنگال آغاز خواهد شد. هر دو تیم در گروه H 3-3 امتیاز دارند و 1-1 پیروزی داشتند. بالاخره ساعت 2:30 شب مسابقه میان پولند و کولومبیا آغاز خواهد شد. دو تیمی که در گروه H در آخرین جایگاه ها قرار دارند و بازی های اولشان با شکست امراه شده است. با بازی های امروز مرحله دوم گروهی جام جهانی روسیه پایان خواهد یافت و مرحله سوم گروهی از دوشنبه 25 تا پنجشنبه 28 جون ادامه خواهد یافت.
و با این گزارش ورزشی بین‌المللی وارد شدیم به نیمه دوم برنامه و در این لحظات همکارم آرش همایون فشرده خبرها را پیشکش می‌کند.
چلوسه انجینیر کارمند تکنیکی و کارگران سرکسازی که در ولسوالی شورابک ولایت کندهار ربوده شدند، هنوز هم در گروگان طالبان قرار دارند. ولسوال نامنهاد طالبان برای ولسوالی دهراود ولایت اروزگان همراه با تعدادی از افرادیان گروه کشته شدند. اعضای کاروان صلح هلمند امروز در برابر دفتر نمایندگی سازمان ملل متحد در کابل تحصن 3 روزه را آغاز می کنند. مسئولان ریاست مبارزه با مواد مخدر ولایت بلخ از افزایش تعداد معتادین به مواد مخدر در این ولایت ابراز نگرانی کردند. مردم ترکیه امروز در انتخابات ریاست جمهوری و پارلمانی آن کشور رای می دهند. ممنوعیت رانندگی زنان در عربستان سعودی سر از امروز رفع شد. مسئول مطبوعاتی قصر سفید امریکا تایید کرد که به خاطر کار برای رئیس جمهور دونالد ترامپ در یک رستوران ویرجینیا برایش گفته شد تا از رستوران خارج شود. مرحله دوم گروهی در جام جهانی فوتبال در روسیه امروز با 3 دیدار پایان می‌یابد. ساعت 4:30 به وقت افغانستان، انگلستان و پاناما به میدان خواهند رفت. ساعت 7:30 ژاپن و سنگال و 2:30 شب تیم‌های فوتبال پولند با کولومبیا مسابقه خواهند کرد.
و طبق وعده آل هم برنامه کاروان زهر آماده پخش است. با ما باشید.
کاروان زهر.
به نام و یاد خداوند یکتا و مهربان، سلام بر شما شنونده های عزیز و گرامی رادیو آزادی. من نصرت پارسا بار دیگر در برنامه این هفته کاروان زهر در خدمت شما قرار دارم. پیش از این که به موضوعات برنامه بپردازیم، رویدادهای مهم هفته را آماده کرده ایم که همکارمان نیلاب نظری آن را ارائه می کند.
پلیس مبارزه علیه مواد مخدر 16 تن را به اتهام قاچاق بیش از 1000 کیلوگرم مواد مخدر به داخل و خارج از کشور دستگیر کرد. خالد موحد سخنگوی مرکز اطلی و قضایی مبارزه علیه مواد مخدر به روز چهارشنبه به رادیو آزادی گفت این افراد در ولایات کابل، فرا و ننگرهار دستگیر شدند که از نزد آنان 31 کیلوگرم هیروئین، 940 کیلوگرم تریاک، 271 کیلوگرم چرس، 150 کیلوگرم مواد کیمیاوی جامد برای ساخت هیروئین و 2193 عدد تیغ نشترزنی به دست پلیس افتاده است.
جان از این افتن از این افراد هستند که با استفاده از جابجایی مواد نو هیروئین و شیشه در بطنشان و در بکسای لباسایشان میخواستند که مواد از طریق میدان هوایی به ملی آمد کرده از کابل به دیلی انتقال توسط مرکز پلیس مواد مخدر و سانوال مرکز از دیو قضایی در میدان هوایی به ملی شناسایی شدند و هر از تحقیب از دیو قضایی نارو به مرکز ارسال کرد.
قابل یادآوری است که دستگیری قاچاقبرانی که می خواهند مواد مخدر را از طریق میدان هوایی به خارج از کشور قاچاق نمایند افزایش یافته و هفته گذشته نیز 5 تن در میدان هوایی حامد کرزی بازداشت شده بودند. از قاچاق نزدیک به 3 کیلوگرم هیروئین به هند جلوگیری شد. در خبرنامه‌ای که از سوی پلیس سرحدی میدان هوایی حامد کرزی به رسانه‌ها فرستاده شده در آن آمده است، پلیس سرحدی میدان هوایی حامد کرزی 3 تن قاچاقبر را دستگیر کرد که می‌خواستند مقدار تقریباً 3 کیلوگرم هیروئین را که در بطن‌ها و بکس‌های سفریشان جابجا کرده بودند، به هند قاچاق کنند. در خبرنامه پلیس سرحدی میدان هوایی حامد کرزی آمده است که این نیروها در این اواخر آموزش‌های مسلکی را در بخش شناسایی و ضبط مواد مخدر از سوی آموزگاران خارجی فرا گرفتند و این آموزش‌ها با وسایل پیشرفته با آنان کمک کرده است تا سطح دستگیری‌هایشان را نیز افزایش دهند. پلیس کابل 3 تن را به اتهام قاچاق مواد مخدر و 16 تن را نیز هنگام فروش این مواد دستگیر کرد. حشمت استانکزی سخنگوی قماندانی امنی کابل به روز چهارشنبه به رادیو آزادی گفت در دو قضیه نخست 3 تن که می‌خواستند به گونه جداگانه 4 کیلوگرم و 18 کیلوگرم تریاک را به منطقه کاریزی میر ولایت کابل قاچاق و به فروش برسانند از سوی پلیس دستگیر شدند. در چندین قضیه دیگر پلیس زونه 101 آسمایی کابل در روزهای عید چندین فروشنده ی مواد مخدر را نیز در چندین ناحیه شهر کابل دستگیر و برای تحقیقات بیشتر آنان را به نهادهای عدلی و قضایی سپرده است.
در یک هفته گذشته 16 تن از مناطق مختلف شهر کابل به اتهام فروش مواد مخدر دستگیر شدند که به شمول تابلیتکا چندین کیلوگرم مواد مخدر از نزد آنان به دست آمده است.
و رویداد اخیر هفته این که 100 تن معتاد مواد مخدر از سطح شهر هرات جمع آوری و جهت تداوی به یک مرکز تداوی معتادین انتقال داده شدند. نور محمد عرب مسئول یک مرکز خصوصی تداوی معتادین به روز چهارشنبه به رسانه ها گفت این 100 معتاد مواد مخدر که در درون شهر هرات و در محلات مزدحم جابجا شده بودند توسط کارمندان آنان جمع آوری و جهت تداوی به این مرکز انتقال داده شدند. قرار است معتادین مذکور پس از تداوی در برخی مراکز حرفه‌ای ولایت هرات شامل کار شوند تا بتوانند با تمویل مالی خانواده‌شان با آنان یکجا شوند. قابل یادآوری است که این مرکز خصوصی تداوی معتادین مواد مخدر در 5 ماه گذشته به تعداد 340 معتاد مواد مخدر را تداوی و دوباره به آغوش خانواده‌هایشان فرستاده است.
رویدادهای یک هفته بود که همکارم نیلاب نظری آن را به شما تقدیم کرد. در برنامه امروز این موضوعات را آماده نشر ساختیم که با هم می شنویم. تأکید نامزد قماندانی نیروهای آمریکایی بر تمرکز بالای مبارزه علیه مواد مخدر در افغانستان.
نظامیان نیروی حمایوی استراتژی مبارزه علیه مواد مخدرند.
خوشبینی نسبی وزارت مبارزه علیه مواد مخدر از نتایج استراتژی کنترل مبارزه علیه مواد مخدر.
عوامل مختلف وجود داشته که در برخی از ولایات پروسه محو کشت کوکنار مشکلات خود را داشته.
در این برنامه در مورد دستاورد پلیس مبارزه علیه مواد مخدر بدخشان خواهید شنید.
مدیریت بهتر مبارزه با مواد مخدر قماندانی امنیه فعالیت‌های چشمگیر داشته.
و در پایان این برنامه نیز شنونده درامه جالب خواهیم بود.
ای بار که شریف آمد گفت که دیگه نمیتونه که تو زندگی کنه، میگه که یک زن مستم و یک زنم جاوید.
خب حال شما زن نکاح شده یک آدم ازش به زور میگیره نه؟
حالا میپردازیم به داشته های این برنامه. جنرال سکات میلر نامزد قماندانی نیروهای آمریکایی در افغانستان از تمرکز بیشتر نیروهای آمریکایی بر مبارزه علیه مواد مخدر تاکید می‌ورزد. جنرال میلر به روز سه‌شنبه در نشست کمیته خدمات نظامی سنای آمریکا گفت کشت کوکنار و تولید مواد مخدر منبع تمویل مالی طالبان است و در صورت تایید وی به عنوان قماندان نیروهای آمریکایی در افغانستان تلاش خواهد کرد تا این منبع تمویل مالی طالبان و تروریستان را قطع کند. از سوی دیگر سناتوران آمریکایی از نیروهای آمریکایی می‌خواهند تا مبارزه علیه مواد مخدر را در اولویت قرار دهد. تفصیل بیشتر این موضوع در گزارش از مرسلین ارسلا.
جنرال سکات میلر نامزد قماندانی نیروهای ناتو و آمریکایی در افغانستان در کنار برنامه‌های اقتصادی و رشد زراعت در بخش کاهش کشت کوکنار نقش نظامیان در مبارزه علیه کش، تولید و قاچاق مواد مخدر را مهم می داند. جنرال سکات میلر که به روز سه‌شنبه در کمیته خدمات نظامی ایالات متحده آمریکا در مورد برنامه‌های آینده وی برای جنگ و تأمین امنیت افغانستان صحبت می‌کرد، گفت که پول به دست آمده از کش، تولید و قاچاق مواد مخدر بزرگترین منبع تمویل مالی طالبان و تروریستان است. جنرال میلر از تلاش برای جستجوی راه‌های جدید مبارزه علیه مواد مخدر در افغانستان خبر داد.
نظامیان نیروی حمایوی استراتژی مبارزه علیه مواد مخدرند. وقتی ما از زاویه نظامی به مبارزه علیه جنگجویان نگاه میکنیم، تمرکز ما بیشتر بر منابع عایداتی این گروه ها میباشد. عواید تریاک منبع مالی طالبان مسلح را تشکیل میدهد و زمینه فساد مالی را فراهم میکند. در حال حاضر تمرکز نظامیان ما بر قطع منابع تمویل مالی گروه های جنگجو و تروریست است و من بالای راه های فکر میکنم تا بتوانم منابع عایداتی را که تروریسم از آن تمویل میشود قطع کنیم.
این جنرال آمریکایی که تجربه کار مشترک با نیروهای کماندوی افغان را نیز دارد، پیروزی در جنگ افغانستان را بدون از بین بردن عوامل آن ناممکن می‌داند و به گفته وی مواد مخدر از عوامل عمده دوام جنگ افغانستان است. این در حالی است که نیروهای مشترک افغان و آمریکایی از ماه اکتبر سال گذشته میلادی عملیات مشترک هوایی را به هدف تخریب کارخانه های تولید مواد مخدر آغاز کردند و هنوز نیز ادامه دارد. در نتیجه این عملیات که در ولایات هلمند، فرا و بدخشان انجام شده است، تا حال 75 کارخانه تولید مواد مخدر که اکثریت آن را طالبان اداره می کردند تخریب شده است. سناتور جانی ارنست، عضو کمیته خدمات نظامی مشران و جرگه آمریکا، دخیل شدن بیشتر نیروهای آمریکایی در عملیات مبارزه علیه مواد مخدر را مهم می‌داند، اما تأکید می‌کند که جلوگیری از کشت و محو مزارع کوکنار باید در اولویت قرار گیرد.
دوام عملیات علیه مواد مخدر و تعقیب گروه‌های تروریستی که با پول مواد مخدر تمویل می‌شوند خیلی مهم است. وقتی ما تلاش می‌کنیم تا منابع تمویل گروه‌های تروریستی را قطع نماییم، مهم است تا ما مانع کشت کوکنار در افغانستان نیست شویم. متأسفانه ما میلیون‌ها دلار را در ساخت و استعمال بمب‌ها مصرف می‌کنیم و جان هزاران سرباز را با تهدید روبرو می‌کنیم. اما این همه در کاهش مواد مخدر و قطع منابع مالی تاثیرات زیاد ندارد.
وزارت مبارزه علیه مواد مخدر افغانستان از آغاز تلاش‌های نیروهای آمریکایی برای تمرکز بر مبارزه علیه مواد مخدر استقبال می‌کند و خواهان توجه به مبارزه علیه کش، تولید و قاچاق مواد مخدر است. عثمان فروتن، رئیس پالیسی و استراتژی این وزارت، به رادیو آزادی گفت:
مبارزه با مواد مخدر باید همزمان و همه جانبه بالای تمام ابعاد موزل تمرکز داشته باشد. کاهش کشت کار صورت بگیرم، بالای تنفیذ قانون هم، بالای معیشت بدیل و به می ترتیب بالای کاهش تقاضا در تمام عرصه‌ها بر مبنای پلان عمل ملی مبارزه با مواد صورت میگیرد. بدون شک همکاری جامعه بین المللی حائز اهمیت.
جنرال میلر به سناتوران تعهد سپرد که در صورت تایید از سوی مشران و جرگه، شفافیت کامل را در مصارف مالی در بخش برنامه های مبارزه علیه مواد مخدر به وجود می آورد.
با پایان زمان اجرای استراتژی مبارزه علیه مواد مخدر، وزارت مبارزه علیه مواد مخدر پس از این به اساس پلان ملی عمل با این پدیده مبارزه خواهد کرد. عثمان فروتن، رئیس پالیسی وزارت مبارزه علیه مواد مخدر، در گفتگو با رادیو آزادی از نتایج استراتژی مبارزه علیه مواد مخدر به گونه نسبی ابراز رضایت کرد، اما تاکید میکند که برخی مشکلات در سطح محلی و در عموم مشکلات امنیتی مانع تطبیق کامل این استراتژی شد. از سوی دیگر محمد ظفر، معین پیشین استراتژی وزارت مبارزه علیه مواد مخدر، دلیل عدم تطبیق کامل استراتژی مبارزه علیه مواد مخدر را در نظر نگرفتن واقعیت ها و امکانات داخلی می داند. باز هم گزارش را میشنویم که همکارم تهیه کرده است.
استراتژی ملی کنترل مواد مخدر در سال 1392 شمسی از سوی وزارت مبارزه علیه مواد مخدر در هماهنگی با وزارت ها و ادارات شامل در کمیته مبارزه علیه مواد مخدر تدوین گردید. زمان اجرای آن در اواخر سال 1396 به پایان رسید. عثمان فروتن، رئیس پلیسی وزارت مبارزه علیه مواد مخدر، در صحبت با رادیو آزادی، با توجه به شرایط موجود در کشور از نتایج این استراتژی تا یک حد ابراز رضایت کرد. آقای فروتن میگوید که پس از این مبارزه علیه مواد مخدر در چارچوب پلان ملی عمل مبارزه علیه مواد مخدر و با توجه به تجارب استراتژی 4 ساله گذشته صورت خواهد گرفت.
مبارزه علیه مواد مخدر مسئولیت مشترک همه نهادهای زیربط، هم در چوکات ادارات دولتی و هم مسئولیت همه اقشار ملت در راستای رفع موزل هست. عوامل مختلف وجود داشته که در برخی از ولایات پروسه محو کشت کوکنار مشکلات خود را داشته و به این ترتیب مسئولین ولایتی هم در سطح ولایات و هم در سطح ولسوالی ها مسئولیت خود را داره که نه تنها در عرصه محو کشت کوکنار، بلکه در عرصه جلوگیری از اعتیاد، در عرصه تداوی معتادین و در همه عرصه ها به سهم خود ایفای وظیفه بکنند.
آقای فروتن میگوید تولید، عرضه و تقاضا سه عامل با هم مرتبط است که در پلان ملی عمل مبارزه علیه مواد مخدر به این سه بخش توجه صورت گرفته و به اساس این پلان 25 وزارت و اداره دولت افغانستان مکلف شدند که مشترکاً در این بخش کار کنند. این در حالی است که پیش از این وزارت مبارزه علیه مواد مخدر مشکل مواد مخدر را یک مشکل جهانی خوانده و برای مبارزه مؤثر علیه آن بر دخیل ساختن بیشتر کشورهای منطقه تاکید کرده بود. وزارت مبارزه علیه مواد مخدر میگوید تا زمانی که کشورهای منطقه به اساس یک استراتژی منطقوی خودشان را در مبارزه علیه مواد مخدر مکلف ندانند، برنامه ملی نمیتواند به تنهایی این مشکل را حل نماید. محمد ظفر معینی، پیشین پالیسی و استراتژی وزارت مبارزه علیه مواد مخدر، نیز بر اقدامات هماهنگ کشورها در سطح منطقه تاکید میکند و میگوید که در سطح ملی نیاز است تا استراتژی و پلانهای ملی عمل مبارزه علیه مواد مخدر با توجه به واقعیت‌ها تدوین شود. آقای ظفر میگوید که استراتژی های قبلی در بیرون از کشور و بدون در نظر داشته واقعیت‌ها تدوین شده بود، از همین رو مؤثر واقع نشد.
مهم از همه این است تمامی استراتژی هایی که پیش از این ساخته شده عملی گردیده و یا نگردیده باید مرور گردد که نواقص و مزایای آن کدام ها بودند، در بخش هایی که نتیجه داده بار دیگر آورده شود و بخش هایی که کار آمد نبود باید تغییر داده شود. استراتژی و پلان عمل ملی مبارزه علیه مواد مخدر طوری باشد که شرایط زمان در آن در نظر گرفته شود. مثلا کاهش تقاضا دشوار است، اما جلوگیری از عرضه آن آسان و ممکن است.
در حالی که نیروهای مشترک افغان و خارجی از 6 ماه به این سو عملیات هوایی بر ضد کارخانه های تولید مواد مخدر را ادامه می دهند، آقای ظفر پیشنهاد می کند که عرضه مواد مخدر در درون شهرهای بزرگ از سوی قاچاقبران نیز باید کنترل شود و با افزایش سهولت های تداوی معتادین تقاضا نیز باید کاهش یابد.
کاروان زهر،
کاروان زهر، برنامه اختصاصی رادیو آزادی که تمامی ابعاد مواد مخدر، کشت، تولید، قاچاق و استعمال آن را به بحث می‌گیرد. کاروان زهر،
یک شنبه ها ساعت 1:30 الی 2 بعد از ظهر، تکرار آن چهار شنبه ها ساعت 1:30 الی 2 بعد از ظهر.
مسئولان قماندانی امنی بدخشان میگویند پلیس این ولایت در یک سال گذشته در کنار تخریب مزارع کوکنار، ده ها قاچاقبر مواد مخدر را دستگیر و چندین تن مواد مخدر را نیز ضبط کردند. سید نورالله احمدی، معاون اداری قماندانی امنی بدخشان، به رادیو آزادی گفت در چند ماه اخیر پلیس مبارزه با مواد مخدر در همکاری با دیگر ارگان های امنیتی چندین کارخانه پروسس مواد مخدر را نیز طی چند عملیات تخریب کردند. در این زمینه به گزارش همکار ما اجمل آریان از ولایت بدخشان توجه کنید.
در یک سال گذشته در ولایت بدخشان 8 کارخانه پروسس مواد مخدر تخریب شده است. مقام‌های قماندانی امنی بدخشان میگن که نیروهای پلیس مبارزه با مواد مخدر در یک سال گذشته در سطح این ولایت دستاوردهای چشمگیری در امر مبارزه با مواد مخدر داشتند. سید نورالله احمدی، معاون اداری قماندانی امنی این ولایت، میگوید که پلیس مبارزه با مواد مخدر بدخشان در طی عملیات جداگانه در ساحات مختلف این ولایت 8 کارخانه پروسس مواد مخدر را تخریب کردند.
مدیریت بهتر مبارزه با مواد مخدر قماندان امنیت فعالیت های چشمگیری داشته که ما میتونیم که از زحمات که اینا در این راستا و نابودسازی 8 باب کارخانه در سطح بدخشان اینها موفقیت داشتن و تانستن که 8 باب کارخانه را هم منهدم بسازن و از بین ببرن.
وی افزود که پلیس مبارزه با مواد مخدر قماندانی امنی بدخشان در خصوص کشف و ضبط مواد مخدر، گرفتاری قاچاقبران و خرده فروشان مواد مخدر اراده جدی و قاطع دارند.
و همچنان در دستگیری افراد قاچاقبر در سطوح مختلف که شما شاهدش هستین، اینها دستاورد داشتن و همچنان که
از جانب دیگر احمد جاوید مجددی، عضو شورای ولایتی بدخشان، تلاش نیروهای پلیس را در طی یک سال گذشته در پیوند با کشف و ضبط مواد مخدر، گرفتاری قاچاقبران و تخریب کارخانه های تولید مواد مخدر به سابقه می خواند.
جا داره که در این اواخر از مدیریت مبارزه با مواد مخدر و پلیس مبارزه با مواد مخدر بدخشان تشکر و سپاسگزاری بکنیم که واقعا فعالیت های بسیار چشمگیر خود داشتن که امروز شاهد هستیم که می‌بینیم که نوکسی در بخش نیروگین تریاز و در بخش مواد الکلی.
پلیس بدخشان در حالی از تخریب کارخانه های پروسس مواد مخدر، تخریب مزارع کوکنار و بازداشت قاچاقبران مواد مخدر در این ولایت خبر می‌دهند، اما فعالان مدنی و باشندگان بدخشان می‌گویند که در حال حاضر رقم متعدد مواد مخدر در این ولایت رو به افزایش است و این مسئله آنان را سخت نگران ساخته است. اجمل آریان، رادیو آزادی، بدخشان.
ما صلح می‌خواهیم.
صلح و وحدت ملی ضامن بقا و پیشرفت هر ملت.
سنجش 38 ساله باشنده کابل میگوید یک آشپز مسلکی بود. دهانه و غذا و خوردنی های داخلی و خارجی تهیه میکرد و در چند هتل خارجی به عنوان سرآشپز کار میکرد. اما وقتی در ایران به مواد مخدر معتاد شد، بعد از آن بار دوش جامعه و خانواده خود شد. این که این آشپز مسلکی چگونه به مواد مخدر معتاد شد، ادامه داستان را به همکار ما محمد عیاض ترنک قصه کرده است.
این جانب سنجش افشار هستم، باشنده کابل. من 38 سال هستم، آشپز غذای داخلی و خارجی هستم. صرف تکت هم از ایران گرفتم. از احتیاطم تقریبا 12 سال میشه. جمهوری اسلامی ایران بودم، اونجا یک تصادف کردم، شانم زخمی شد. بعد از اون کم کم به خاطر تسکین دردم، چون مهاجرم بودم، خانوادم مشکلاتش بار دوش ما بود، مجبور کم کم تریاک مصرف کردیم که دردی تسکین بفت تا دهی حد رسیدیم. زمان که آمدیم افغانستان رو به پودر آوردیم، چون آسان تر بود نشه کردنش، دیگه این یک ذره بر ما مشکلات ها را ایجاد کرد. زمانی که دیگه مصرف میکنی دالت اغما و بیوشی میبریت، از کار بار زندگی میمانه. وقتی که مثال دالت مثال نشه بودیم، تمام چیز فراموشم شده. تصمیم مثال اول صبح گرفتیم که مثال یک کار را انجام بدم، در وسط های روز از یادم رفته فراموشم شده. ما البته اکثر بزرگای مملکت آنان دادیم، چی از ایران بوده، چی از افغانستان بوده، چی از خود جمهوری پاکستان بوده، 60-70 رقم کباب داخلی و خارجی را مدار غذای داخلی و خارجی را اکثر غذا را پخته کردم. میتونم مخصوصا یک 20 رقم سالاد میوه است، مثل آی خانم که بسیار معروف است در افغانستان، کبابای ما و شما، کبابای ایران، کبابای کشورهای دیگه مثل کشور ایتالیا، استکای رنگارنگ، پیتزاهای رنگارنگ. شما فکر کنید که یک نفر افغانی را در جمهوری اسلامی ایران دنانوایی نمیگیره، ولی اگر رستوران بسیار نامدار و بزرگش زیر دست ما بوده، اگر حساب کنین شاید از هزاران غذا بیشتر شد. بار خواستیم که ترک کنیم، امکانش نبود، چون در افغانستان شکل است که در هر چارایی و در هر میدان و در هر پارک بری بسیار فراوان است. اصل درد یک معتاد، درد یک مریض چندین بار بالاتر از سرطان و دیگر مریضی است. تمام مثبت ها را ازت میگیرم، منفی به وجودت به بار میاره. اولش همی که حافظه انسان به خطر مندازه، هوش، حواس، خصلت، شهامت، شجاعت، دلیری، زیبایی، فامیل، تمام چیز ازت میگیره. زمانی که در دوره احتیاط میباشیم، تمام حافظه ما از بین میره. حتی بعض غذایی را که مثال یاد داریم او را حتی فراموش میکنیم. خاطره بعد مینمی که زمستان بود، در روی میدان مانده بودیم، هیچ کدام چاره نداشتیم، اونم خاطره تلخم است. زمانی که در عمل میباشی، مریض میباشی، معتاد میباشی، اصلا به هیچ کدام از چیزهای صحیت رسیدگی نمیتونی. فقط اینم که باش من خمار نمانم. آخرش مرگ است، آخرش بدبختی، بیچارگی، هرچی که منفی است دنش است.
خانم جاوید خانه پدرش به مهمانی می رود، اما وقت جاوید به خانه خسارش می رود تا خانمش را به خانه خودش بیاورد، خوشوی جاوید با وی می گوید که خانمش نمی خواهد بیش از این با وی زندگی کند و بعد از این در خانه پدرش زندگی خواهد کرد. با شنیدن این موضوع جاوید ناراحت شده و به خوشوی خود اخطار می دهد که در هر حالت خانمش را به خانه خواهد برد. این که خانم جاوید چرا نمی خواهد به زندگی مشترک با وی ادامه دهد و در ادامه چی خواهد شد، این همه را در این دراما می شنویم که همکار ما عبدالنافع همت آن را تهیه کرده است.
جاوید بچیم بخیر آمدی.
بخیر باشی مادر.
بیا بچیم اینجا سر توشک بشی.
نه مادر، میرم که ناوقت است. شریفه را بگو که کالا را جمع کنه که خانه میرم. بخیر
تو یک بیار بیا اینجا بشی که یک گپ مهمه برات میگم.
کدام گپه؟
گپ از این قرار است بچیم که شریفه دیگه خانه شما نمیره.
چرا نمیره؟ همقه میمانی بسش نیست؟ دو ماه شد
بچیم. شریفه دیگه میمان نیست، اینجا خانه بابیش است. همینجا خود بود.
مادر تو چی میگی؟ شریفه زنم است، باید دور خانه خود ببرم.
کمی آرامتر گپ بزن که همسایه نفهمه. او بچه مال اصل گپ هم میفهمانمت.
خب بگو.
تو حال معتاد سی بچیم، زنم از خود خواهشات داره که تو حال او رو پوره کده نمیتونی. شریفه یه گپ یک سال پیش برای من گفته بود، اما من از شرم برای تو نگفتم. ای بار که شریفه آمد گفت که دیگه نمیتونه که تو زندگی کنه. میگه که یک زن مستم و یک زنم جاوید.
خب حال شما زن نکاشده یک آدم ازش بزور میگیره نه؟
ما ازت نمیگیریم بچیم. او خودش نمیخواه که دیگه همروی تو زندگی کنه. بچیم تو خو میفهمی که زن سرشور خود حقوق خاص داره. اگه تو این حقوق ادا نکنی او حق داره که از تو جدا شوه. شریفه هم انسان است، ایوان خو نیست که با پیسه خریده باشیش.
خو خی اتو که هست ما میرم.
تو باش که من یک گپ آخرم برات بگویم.
باز کدام گپ؟
بابا و بیادر و دگه خیش قوم شریفه گفتن که تو فقط دو را داری، یکی که پودر نکشی و یکی که شریفه را طلاق بدی.
طلاق خو بیخی نمیتومش.
هی که طلاق نمیتیش باید پودر ایلا کنی.
نشه کار شخصیم است، دلم ایلاش بتم دلم نتم.
که ایلاش نمیتی ما محکمه میری، شریفه را سر تو طلاق میکنیم. چقدر تو صبر کنم؟ اینه 5 سال خوب همی قسم امرای تیر کرد. شریفه هم زن جوان است، تو ماها گم میشی و او در خانه تنها میباشه.
خود دیگه غیر طلاق دیگر را ندارم.
دیگر را خویی است که پودر ایلا بدی. بی بی بچم یک بار فکر کو، شریفه زن جوان است، مردم پشتش گپ میزنه. خود گفتن که زن جوان در خانه تنها میباشه. این گپ خوب نیست، نام همه ما و شما بد میشه.
خب ما رفتم دیگه، ما ببینیم که شما زن ما چطور از ما جدا میکنین. مرام جاوید میگه.
دکتر صاحب جزه است؟
بیاین 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 بفرماین.
سلام دکتر صاحب.
و علیکم السلام. بیا خوارم خودت سر زون چوکی بشی.
سلام علیکم دکتر صاحب.
و علیکم دخترم. بیا تو اینجا گک بشی بچیم. اینجا بشی.
دکتر صاحب ما را بر چی خواستین؟
بر شما یه خوشخبری دارم.
خوشخبری؟ خوشخبری چی دکتر صاحب؟
باشین آله خودتان باید ببینین. تو باش که من زنگ بزنم. و علیکم السلام. او جوانه را که ما برات گفته بودم روانش کو برم.
به هر دو چشم دکتر صاحب اینا روانش میکنم.
زود چه بگو دکتر صاحب، خوشخبری چی است؟
ما چرا بگویم، خودتان با چشمای خود دیدین.
السلام علیکم. مانده نباشی مادر جان.
تو جاوید هستی؟
بله آ مادر، ما جاوید هستم.
او بچیم صدقه سر چم، بیا کن یک تماش کنم جان مادر خود.
سلام علیکم.
و علیکم سلام شریفه جان، مانده نباشی، چطور هستی؟
شکر خوب هستم.
بچیم تو دیگه چند ماه کجا بودی؟ نام خدا چقدر تر تازه شدی گل مادر.
این قصه را من برات میگم که جاوید چطور تر تازه شده.
خدا دکتر صاحب قصه کو.
جاوید شفاخانه آمد گفت که میخواید تداوی شوه. ما هم تداویش کردیم و اینه آل گلواره جور شده.
الهی شکر که جور شدی.
آل جاوید مثل گذشته جور تیار است، هر کار میتونه. تو ببی مثل یک داماد تر تازه است.
راستی که تر تازه شده، اولیش نشناختمش.
امشیره متوجه باشین که امرای جاوید جان خوب برخورد کنین و خوشحال نگاهش کنین. آل دیگه رخصت هستین، برین بخیر خانه و در آینده ما شما از طریق تلفن به تماس می باشیم.
بردود شم دکتر سیب، جاوید خود آماتم است. سابقه هم بوره مثل اولاد خود دوست داشتم، آلم دوستش دارم. بیا بچیم، بیا جان مادر که خانه بریم.
برین بخیر برین.
شریفه جان.
بله.
خانه بابید بریم بخیر یا خانه خود ما؟
نه دیگه خانه بابیم چی کنیم، خانه خودمو میریم. شکر که جور تیار شدی.
درست است، بره که بریم بخیر.
بریم.
تشکر از شما شنونده های عزیز که تا حال کاروان زهر را دنبال کردید. این بود داشته های برنامه